Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
سلام، من علی بندری هستم. ما تصمیم گرفتیم پخش فصل پنجم بی پلاس رو همینجا متوقف کنیم، همین وسط فصل که هستیم متوقفش کنیم و ادامه این فصل رو بگذاریم برای یک شرایط دیگری. تمرکز ما الان روی تولید ویدیوه، همونطوری که در یک ویدیویی در یوتیوب بی پلاس توضیح دادم ما کار رو شروع کردیم و تمرکزمون روی تولید ویدیوه و با توجه به وضعیت اینترنت ایران که واقعا معلوم نیست که چیه تکلیفش، ما تلاشمون رو میکنیم شما هر جایی که بخواین بتونین این کارهای جدید ما رو دنبال کنید و ببینید. ما به صورت ویدیو درست میکنیم، برای یوتیوب تولید میکنیم و اونجا پخش میکنیم، ولی اگه ویدیو رو نمیتونید ببینید، فایل صوتیش رو هم اینجا روی فید پادکست میگذاریم و میتونید هر جایی که پادکست بی پلاس رو دنبال میکنید صدای ویدیوها رو هم حداقل بشنوین. حالا دقیقا مثل دیدن ویدیو نیست، ولی به هر حال فکر میکنم بهتر از هیچیه برای کسایی که ویدیو رو نمیتونن ببینن. خیلی ممنون که همراه ما هستید. مواظب خودتون باشید. درباره جیمی کارتره، یکی از رؤسای جمهور آمریکا در قرن 20، کسی که زمان انقلاب ایران رئیس جمهور آمریکا بود. میخوایم خیلی کوتاه یه نگاه کنیم ببینیم که ایشون چه جور آدمی بود، چه جور شخصیتی داشت، چه جور رئیس جمهوری بود، و بعدم یک خیلی خلاصه و مروری یک نگاهی به کارنامهش بکنیم، مخصوصا اون جاهایش که خورده برای ما جالب‌تر و به ما مربوط‌تره. کارتر به عنوان آوتسایدر رئیس جمهور آمریکا شد. از یه خانواده کشاورز مسیحی می آمد، بپتیست بود، مهندس بود خودش، خانوادش هم کشاورز بادوم زمینی، پینات فارمر بودن در جورجیا. مسیحی هم که میگم نه از این مسیحی ها که مثلا حالا یک شنبه به یک شنبه کلیسا برن، خیلی جدی تر از این مسیحی بود. یک کریر مسیر شغلی موفقی رو شروع کرد در نیروی دریایی با طراحی زیردریایی اتمی و اینها، ولی پدرش فوت کرد و ایشون هم برگشت به کار اداره مزرعه و همون کار خانوادگی. بعدم شروع کرد به کار سیاسی و سناتور شد و فرماندار شد همونجا، و یعنی یه بار باخت انتخابات و بعد دفعه بعد شرکت کرد فرماندار ایالت شد. و بعد نیکسون که استعفا داد، نیکسون رئیس جمهور آمریکا که بعد از رسوایی واترگیت استعفا داد، کارتر اعلام آمادگی کرد برای ریاست جمهوری با این صدای بلند که من آدم اخلاقی هستم، دروغ بهتون نمیگم ای مردم، و با این دید میام توی انتخابات. اومد و تونست فورد رو که به جای نیکسون آمده بود بعد اومد توی انتخابات شکست بده و بشه رئیس جمهور آمریکا. این که گفتم آوتسایدر بود یعنی چی، اهمیتش چیه؟ بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا اینا از بدنه سیاستن، اهل سیاست آمریکا، مثل بایدن، مثل نیکسون، مثل جانسون. اینا سالها تو سیاست بودن، تو کنگره بودن، توی سناتور بودن، فرماندار بودن و میان حالا بعدش هم یه جایی هم تو این مسیر رئیس جمهور میشن، در اوجش رئیس جمهور میشن. بعضی های دیگه اینطوری نیستن. حتی اگر مثلا مثل کارتر فرماندار یه جایی هم بودن، یا مثل ترامپ مثلا تو حلقه های نزدیک به قدرت بودن، اینا حداقلش اینه که اون پرچمی که باهاش میان و صدایی که بلند میکنن صدای تغییره، که آره ما داریم میاییم که واشنگتن رو عوض کنیم، واشنگتن فاسده، واشنگتن ناکارآمده. این واشنگتن هم یعنی دولت، نه فقط این دولتی که الان در کاره، کلن این نظام دولتی که هست، این مثلا لخت کنده یا ناکارآمده یا فاسده یا آلوده است، پول توشه، هرچی به فکر مردم و منافع مردم نیست. مثلا ما داریم میریم که درستش کنیم. از خارج سیاست وارد میشن. کارتر از اینا بود. کارتر از اینا بود، با یه حال مردمی و افتاده و اینهایی هم رئیس جمهور شد. اسمش جیمز بود، همه جیمی صداش میکردن حتی وقتی رئیس جمهور شد. مثلا یه نشانه است دیگه که مثلا حتی سوگند ریاست جمهوریشو به نام جیمی کارتر خورد، نه به نام کامل خودش. وقتی رئیس جمهور شد بچه‌شو میفرستاد مدرسه دولتی، یا یه وقتی میذاشت مثلا تلفن‌های مردمی، تماس‌های مردمی رو جواب میداد. قایق تفریحی ریاست جمهوری رو، این یات ریاست جمهوری رو داد رفت. پرسنل کاخ سفید و دو سومشون رو مرخص کرد. ریخت و پاشا رو به قول ما جمع کرد، گفت مثلا مقامات دولتی با پرواز عادی برن بیان، بلیت معمولی بگیرن برن بیان. اینا یه چیزای جدیدی بود برای جامعه آمریکا اون موقع، و برخورد جامعه هم باش جالبه. اول به نظر میرسه خیلی پسندیدن این حرکت ها رو، ولی بعد احساس کردن که نه، یه چیزی انگار کمه. رئیس جمهور آمریکا یک شکوهی، یک جلوه شاهانه ای هم لازمه داشته باشه که تو تشکیلات کارتر خبری از این نیست. ریاست جمهوریش به قول یکی بیمزه شده. سریال اگه بود میگفتن همون اول کنسل میشد، کسی نمیدیدش اینو، بی هیجانه. و اینا درست بود دربارش، و عمدن هم بود، اینطوری نبود که اشکالش باشه از دستش در رفته باشه، واقعا اینطوری آمده بود و با این برنامه شروع کرده بود. شخصیت خودش هم همینطوری بود، اصلا از اینایی نبود که مثلا وارد یه اتاق بشن یهو جو عوض بشه، یا صحبت که میکرد مثل رهبر با مردم صحبت نمیکرد. رهبری میکردن رئیس جمهورها، مثلا حتی رئیس جمهور دموکرات روزولت، کندی، جانسون، اینا رهبری میکردن یا حداقل نشون میدادن که رهبری میخوان بکنن. کارتر واقعا نشون میداد که مثلا مدیریت امور ریاست جمهوری بر عهده‌شه دیگه، چیز لیدری خیلی نمی، فاز لیدری ور نمیداشت. دموکرات بود، از حزب دموکرات بود گفتم، ولی خودشو خیلی قاطی دموکرات ها هم نمیکرد. حتی زمان انتخابات میگفتش که من مفتخرم که تا حالا حتی یک رئیس جمهور دموکرات رو هم از نزدیک ندیدم. یه همچین فاصله ای رو نگه میداشت. اهل کار خیر بود، آدم مذهبی که بود در کنار اون اهل کار خیرم بود از قبل از ریاست جمهوری تا همین امروز، چون کارتر هنوز زنده است، قدیمی ترین رئیس جمهور زنده آمریکاست، همچنان درگیر کار خیر و کار عام المنفعه هست. نگاهش هم به آمریکا و به نقش آمریکا در جهان این بود که این نقش در حال افوله، دوران اوج قدرت آمریکا داره تمام میشه، و کار سخت خودش رو این میدونست که این حقیقت رو، این حقیقت تلخ رو با مردم آمریکا در میون بذاره، یعنی براشون عادی کنه، تسهیل کنه این تغییر رو که دیگه اون دوران تمام شد. فکرم میکردن کارتر و تیمش که ما میریم واشنگتن با این روحیه تازه، با نیت خوب، دل پاک، میریم و کارها رو درست میکنیم، میریم کارها رو درست میکنیم. در ظاهرم واقعا خیلی آدم ساده‌ای به نظر میرسید، البته که در واقع اگر اونقدر ساده بود، اونقدری که به نظر میرسید ساده بود، احتمالاً اصلا به اونجا نمیرسید، ولی به هر حال تصویرش این بود، چیزی که دیده میشد این بود که این اصلا بیشتر از این که درگیر این باشه که نتیجه بگیره از کار سیاسی، کار سیاسی بکنه، بیشتر دنبال اینه که ببینه کار درست چیه، پوزیشن درست چیه، اونو بگیره، کرکت پوزیشن رو بگیره، سمت درست تاریخ باشه همش. و این رو دربارش میگفتن و میگن همچنان که اصلا بیشتر از این که مشغول باشه به این که چطوری اون پوزیشنه رو که داری میتونی تبدیل کنی به یه نتیجه، ازش یه نتیجه بگیری، که کار سیاسی بیشتر اینه یا یه بخش بزرگیش حداقل اینه، ایشون نه، شاید بشه گفت ساده لوحانه، از اون سیاستمدارایی بود که سیاست رو بازی گناهالودی میبینن. مشاوراش میگن که بدش میومد اگه بهش میگفتی این کار اگه بکنی از نظر سیاسی درسته. فکرش این بود که نه، اگه یه کاری درسته در راستای منافع ملیه، من اینو باید برم انجام بدم و به کنگره هم اگه توضیح بدم که این کار در راستای منافع ملیه، اونا هم میفهمند و میان به حمایت میکنن. اینو اصلا توی خاطرات خودش هم میشه دید که یه همچین دیدی به سیاست داشت. سیاستاش چی بود؟ یه کوتاه نگاه کنیم به سیاستهای کارتر، سیاستهای داخلیش، و حالا بعد سیاست خارجیش یه مقدار تاکید بیشتر روی رابطهش با ایران. چند تا مورد کلی رو بگیم که یه تصویر داشته باشیم از این که چه جور رئیس جمهوری بود، تا بعد برسیم به همون مهمترین چیز، مسئله انرژی و صفهای طولانی بنزین و اینا. کارتر وقتی که رئیس جمهور شد یه فرمان عفو عمومی داد برای کسایی که زندان بودند به جرم فرار از خدمت سربازی، فرار از جنگ، در جنگ ویتنام تصمیم مهمی بود. تنوع رو در کابینه و در سیاست زیاد کرد. تنوع جنسیتی رو، 3 تا وزیر خانم داشت، 6 تا سفیر زن داشت. خودش همسرش اولین بانوی اول آمریکا بود که جدی وارد کار شد. اینطوری بود که تو جلسات کابینه شرکت می‌کرد، به عنوان نماینده رئیس جمهور میرفت، یه سری مذاکراتی رو شرکت میکرد. تنوع نژادی رو تا حد بیشتری از قبلی ها رعایت کرد. هم وزیر سیاه پوست داشت، هم 6 تا سفیر سیاه پوست داشت، هم نماینده آمریکا در سازمان ملل، اصلا یکی از نزدیکان مارتین لوتر کینگ بود. در زمینه حفاظت از محیط زیست کارهای مهمی کرد و قدم‌های ماندگاری برداشت. ولی هیچ کدوم از اینها چیزایی نیست که امروز ریاست جمهوری کارتر با اونها شناخته بشه. وقتی ما میگیم کارتر، اگه نگاهمون به سیاست داخلی باشه، یاد تورم بالا میفتیم، نرخ بهره بالا و مشکلات داخلی، اینطوری بحران انرژی، صف‌های طولانی بنزین و کشوری که وقتی در این حالته رئیس جمهورش خیلی از وقت و انرژیش داره صرف سیاست خارجی میشه، از آفریقا تا خاورمیانه. این مشکلات با کارتر شروع نشد، اینو باید بگیم دیگه، مشکلات اقتصادی و انرژی و اینا با کارتر شروع نشد. وقتی داشت کمپین میکرد اصلا درباره بیکاری خیلی صحبت میکرد، ولی وقتی که پیروز شد و رفت در قدرت، دید که مسئله اصلی تورم بالاست و در مقابل اون تورم سیاست‌هایی رو اتخاذ کرد که باعث درگیر شدن کارتر شد با لیبرال های همحزبش، با دموکرات ها. سیاست هایی که اونجا اجرا کرد به جمهوری خواه ها نزدیکتر بود از این نظر. بعضی هاشون میگفتن ما گاهی خیال میکنیم انتخابات جمهوری خواه ها بردن، دموکرات ها برنده انتخابات نشدن. حتی یه چیز خیلی جالبی که من تو تحقیق برای همین ویدیو فهمیدم، این مقررات زدایی از سیستم بانکی که ما معمولا فکر میکنیم، یعنی من فکر میکردم شروعش برمیگرده به ریگان که دیرگولیت کرده، اینو توی یکی از کتابهای منبع ما که زیر لینکشو میدیم گفتش که نه، این از قبل از دوره ریگان و از زمان کارتر شروع شد. کارتر دموکرات بود که گفت که دولت نیست که باید بیاد مسئله فقر رو حل کنه، دولت نیست که باید بیاد تورم رو کم کنه، شهرها رو نجات بده، بی سوادی رو درست کنه، انرژی تامین کنه، این کارا از دولت نمیاد. و میگم دیرگولیت کردن بانک ها اینا هم میگه که از دوره کارتر شروع شد و بعدن به نام ریگان تموم شد خیلیش. چون گفتیم انرژی، بپریم به نظرم اینجا وقت خوبیه، چون یکی از کلمات کلیدی که از دوره کارتر یادمون میاد و میاد بیرون همش همین مسئله انرژی، تصویر صفای طولانی بنزینه و بحران انرژی در آمریکا که میگم میراث دوره قبلی بود برای کارتر، ولی خورد به نام کارتر، همونطوری که دیرگولیت کردن بانک‌ها رو کارتر شروع کرد ولی خورد به نام ریگان. بدنامیش حداقل برای اونایی که بد میگن ازش موند برای ریگان. در دوره کارتر ولی بنزین گرون شد و مردم هم مصرف رو کم که نکردن، هیچ بیشتر کردن، دو برابر شد و کارتر اومد وسط که ما خیلی سوخت هدر میدیم، ما باید فرهنگمون رو درست کنیم، فرهنگ مصرفمون اشتباه اینا، ولی گوش جامعه بدهکار نبود و تابستون سال 79، همون سال انقلاب ایران، یعنی میشه سال شمسی، سال بعد از انقلاب ایران، مسئله انرژی دیگه خیلی بحرانی شد. صفای چند ساعته بنزین نقشی در به وجود آمدنش نداشت کارتر، ولی خب توانی هم در جمع کردنش نداشت. آمد که با مردم حرف بزنه و هرچی بیشتر حرف زد و از بدتر شد. نرخ محبوبیتش هی می اومد پایینتر و پایینتر، هر بار که صحبت میکرد به نظر میسید اعتماد مردم رو داره بیشتر از دست میده. یه برنامه گذاشت 150 نفر از آدم ها رو جمع کرد، آدم های مؤثر رو، از متفکرین، دانشگاهی ها، رهبران مذهبی، سیاسی ها، اینا رو جمع کرد در کمپ دیوید، اقامتگاه تابستانی، همفکری که چی بگیم، به مردم چی بگیم، چه کار کنیم. خیلی جمع جالب و مهمی رو اونجا جمع کرد، 150 نفر. و بعد از خیلی فکر و خیلی مشورت از اون کوهش به قول کتاب احمد پایین، گفت که سخنرانیش واقعا اینطوری نوشت که جامعه آمریکا بیمار شده. معروف شد این سخنرانی به سخنرانی بیماری، هرچند این کلمه رو استفاده نکرد، ولی گفت ما انقدر بحران دیدیم در 15 سال گذشته. حواسمون باشه کارتر کی رئیس جمهور دیگه، وقتی میگه 15 سال گذشته یعنی از زمان ترور کندی، میگه از زمان ترور کندی، شورش های نژادی، ویتنام، واترگیت، حال جامعه بده، وضع خرابه و این حال باید خوب بشه. باید میزون بشه. و این بدی حالش رو میگه که من رسیدم به این که این بحران اعتماد داره. اعتماد، این حرفی بود که زد، خیلی جدی، خیلی مستقیم تو این سخنرانی گفت به جامعه که مشکل ما عمیق‌تر از مسئله انرژیه. ما زخم انرژی رو داریم ولی مشکل ما عمیق‌تر از اینه. ما مسئله تورم رو داریم ولی مشکل ما بیشتر از اینه. من رفتم با نخبه ها حرف زدم، با مردم حرف زدم، فکرامو کردم، تصمیم گرفتم که بیام از ریشه مشکل با شما صحبت کنم و ریشه مشکل ما مسئله اعتماده، اعتماد به نفسه. تراست نه، کانفیدنسه. مشکل ما کانفیدنسه. وقتی میگم اعتماد، اعتماد به نفس، کانفیدنس. اون اعتمادی که ما باهاش این کشور رو ساختیم، آیندهمون رو باید باهاش بسازیم، اون از بین رفته. منظورش هم این بود که ما داریم بیرویه مثلا مصرف میکنیم. ما سخت کوش بودیم، خانواده دوست بودیم، خدا پرست بودیم، مؤمن بودیم، ما یه همچین جامعه‌ای بودیم. الان تبدیل شدیم به این جامعه پر مصرف و ریخت و پاشی و ارزش آدم‌ها رو به جای اینکه با کارشون بسنجیم، با داراییشون می‌سنجیم. اعتماد، احترام مردم به نهادها از بین رفته. به کلیسا احترام نمی‌ذارن، به مدرسه نمی‌ذارن، به دولت نمی‌ذارن، به رسانه نمی‌ذارن، به همه نهادها اعتماد کم شده. کار عجیبی بود یه مقدار و به نظر این سخنرانی خیلی خوب نشون میده کارتر چه جور آدمی بود و چه جور رئیس جمهوری بود. پیامش تو این شرایط پیام شادی نبود، پیام اطمینان خاطر دادن نبود. خودش هم گفت این اونا نیست، گفت من دارم حقیقت تلخ رو بهتون میگم که روح آمریکایی ما در این یک نسل گذشته از دست رفته. یک دهه تورم، وابستگی به نفت، به نفت خارج، ترور کندی ها و ترور مارتین لوتر کینگ، اینا زخمای عمیقی رو ما گذاشته و درمان این زخم ها کار واشنگتن نیست. توی حکومتی که واقعا نمیشه سر هیچی توافق کرد، نمیشه این مسائل رو حل کرد. انقدر پول وسط در سیاست، انقدر سیاست مدارا تا آخرین نفس حاضرن بجنگن واسه اون چیزی که بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن درسته و حاضر نیستن که یه قدم نزدیکتر بشن به هم دیگه، یه همگرایی، یه همکاری بتونن بکنن. این واقعا کار رو بسیار دشوار میکنه. خیلی سخنرانیه، به نظر من خیلی سخنرانی گویاییه. خیلی مشخص میکنه که میگم حداقل این آدم و این سیستم در مورد وضعیت جامعه در اون لحظه و نقش و کار کرده خودشون چی فکر میکردن. بعدم گفت که اشک ریختن بسه، وقتشه که عرق بریزیم. حرف زدن بسه، باید پاشیم راه بیفتیم، کار باید بکنیم. یه همچه خلاصه پیامی داره میده. لینک سخنرانیه رو میگذاریم ببینید، بخونید اگر که خواستید. میگه که راه جدیدی لازمه بریم و قدم اولش همینه که ما وضع انرژیمون رو درست کنیم. ما وابسته شدیم به نفت به خاطر اینکه ما مصرفمون بیرویه زیاد شده و این وابسته شدن به نفت اختیار رو از دست ما گرفته، چون نمیتونیم خودمون جوابگوش باشیم. بعد 1, 2, 3, 4 میگه اینا کارهایی که من میخوام بکنم در زمینه انرژی که وابستگی ما به نفت کم بشه. یک سری کمیته های دولتی جدید و کمیته های کنگره جدید و بودجه زیاد برای توسعه منابع جایگزین انرژی و سخنرانی. این که قضاوت تاریخی دربارش اینه که فاجعه بود، خیلی بد بود، قضاوت تاریخی نه. ولی اون موقع واقعیتش اینه که ریتینگ رئیس جمهور رو برد بالا، این سخنرانی بردش بالا. ولی بعدش کارتر آمد یه کاری کرد که یه مقدار عجیبه دیگه. اومد به کابینش گفت همه استعفا بدید، همشون، همه استعفا دادن. بعد 5 تاشون رو عوض کرد و اینطوری در شرایطی که شاید خیلی به همپیمان نیاز داشت، خودش رو که تنها هم بود در واشنگتن، تنها تر هم کرد. میخواست قطب نمای اخلاقی ملت باشه، قطب نمای اخلاقی جامعه باشه، ولی خب بالاخره برای پیش بردن کارها متحدینی لازم داشت که با این کار متحدینش رو هم کمتر و ضعیفتر از قبل کرد. در سیاست خارجی چی؟ در خارج از آمریکا هم می‌خواست این تصویر رو که آمریکا اون دولت زورگوی قدرتمنده، اونو از بین ببره. مخصوصا مثلا در آمریکای لاتین، مثلا کانال پاناما بره دست پاناما. باز اون مهمتر شاید کاراش در خاورمیانه است. کمپ دیوید، صلح کمپ دیوید اسمش معروف، شنیدیم رئیس جمهور مصر و نخست وزیر اسرائیل به خاطرش جایزه صلح نوبل گرفتن. این صلح کمپ دیوید از اقدامات کارتره، خودش به خاطرش جایزه نگرفت ولی از اقدامات کارتره. سادات و بگین رو دعوت کرد، آدمایی که خب حاضر نبودن اصلا توی اتاق باشن و پای میز بشینن و اینا، و نهایتاً یه کاری کرد که این دشمنان قسم خورده بعد از 30 سال تخاصم و دشمنی به یک توافق صلحی رسیدن، مصر و اسرائیل، که خب خیلی مهم بود. خود آمریکا هم موقع یادمون باشه تو جنگ دیگه تو جنگ سرد با شوروی، اون رو هم کارتر میخواست آتیششو کم کنه، ولی شاید حمله شوروی به افغانستان اجازه نداد که اونجا کارتر به سمت تنش زدایی بره. حمله شوروی به افغانستان 1979، کمتر از یک سال بعد از انقلاب ایرانه، و این همه چیو به هم ریخت. این خیلی جنگ مهمیه و حتما ما باید بهش بپردازیم یه وقتی. بعد از این جنگ بود که کارتر یه سری تحریم گذاشت علیه سوریه، خیلی سریع، علیه روسیه ببخشید گفتم سوریه، علیه روسیه. هم المپیک 1980 مسکو رو بایکوت کرد، هم گندم رو تحریم کرد، تحریم فناوری داد. کلا پاسخ کارتر به اشغال افغانستان شدید بود، ولی باز همه اینا بزرگترین اتفاق و بزرگترین فاجعه سیاست خارجی دوران کارتر نبود، با اینکه خیلی اتفاق مهمی بود. بزرگترین بحران سیاست خارجی زمان کارتر، که نقش خود کارتر رو هم در ایجادش و در تقویتش و در رسیدنش به اون نقطه نمیشه دست کم گرفت، انقلاب ایران بود. از اینجاش رو من بیشتر از یک مقاله میگم که تازه خوندم. خیلی جورای مختلفی میشه این رو دید و تحلیل کرد و طبیعتاً برای ما خیلی موضوع مهمی هم هست. این یه دیدگاهه و به نظرم خوبه که شنیده بشه. تأکید میکنم ولی که این تنها روایت و تنها دیدگاه نیست. قصه کارتر و شاه رو بخوایم بگیم، یه خورده باید بریم عقب‌تر. چون وقتی که کارتر میاد به قدرت میرسه، شاه ایران دیگه سیاستمدار مجربی شده و با انواع رئیس جمهورهای آمریکا کار کرده و جایگاه خودش رو هم در سطح جهانی پیدا کرده. دیگه شاه جوون کم تجربه 30 سال پیشش نیست. حواسمون هم باشه شاه کلن دل خوشی از دموکرات ها نداشت، یعنی از کندی هم نداشت که وضع جهان رو مثلا بهتر کنه، وضع مخصوصا کشورهای توسعه نیافته رو بیاد یه تغییری توشون بده، ببینیم ارزش های اصیل هر ملتی چیه، چه گروهی اونا رو نمایندگی میکنه. واقعا خیلی اینا به گوش شاه حرفای جالبی نبود. از این ور اونا هم همش میگفتن که، یا حداقل به نظر میرسید که تو ذهنشونه، که شاه یکی از دیکتاتورهای راستگرای دنیای توسعه نیافته است. بودن واقعا گروهی توی اینا که اینطوری فکر میکردن که اینا میان این دیکتاتورهای راستگرا در کشورهای توسعه نیافته، اینا میان به اسم مبارزه با کمونیسم از آمریکا اسلحه میگیرن، ولی عملا دارن جامعه خودشون رو میبندن و آمریکا دیگه نباید با این خیلی کنار بیاد. شاید توی ذهنش به درستی اینطوری بود که میگفت اینا اصلا منو قبول ندارن، اینا به اینا باشه میخوان یه نخست وزیر همسو با خودشون، یه نخست وزیر قوی همسو با خودشون بیارن و ترجیحشون اینه که با من نخوان کار کنن، من اینجا نخوام کار کنم. آمریکا هم به دو دلیل مهم ایران براش مهم بود واقعا که ثبات داشته باشه، هم شوروی بود هم مسئله نفت بود، و این ثبات هم یه بخشیش به این بود که مطمئن باشه که یه حمایت مردمی داره. خلاصه این داستان مفصلیه. آمریکایی‌ها رفتن و علی امینی رو برای این کار آوردن بالا و شاه و علم وا ندادن و یه مانورایی دادن و خلاصه در رفتن، اون نقشه نگرفت، آمریکا هم دست و رفت تو، اون موقع رفت دست و تو، ولی خلاصه این سابقه شاه با دموکرات ها بود. کارتر رو هم شاه کمی با این زمینه ذهنی دید، مخصوصا کمپین کارتر هم کمپینی بود که تاکیدش رو حقوق بشر خیلی زیاد بود. کلن هم میگم به عنوان قطب نمای اخلاقی جامعه و اینا داشت میومد جلو، این تصویر رو تقویت میکرد. بعد وقتی انتخاب شد کارتر، حواسمونم باشه خب شاه رابطهش با نیکسون و اینا هم خیلی خوب بود، با نیکسون و کیسینجر و اینا هم رابطهش خوب بود. بعد وقتی که انتخاب شد کارتر، شاه یه پیام تبریک فرستاد که کارتر جوابش نداد، جواب نداد تا 27 روز. و در ایرانی که بالاخره هر چیزی کلی معنای پیدا و پنهان پیدا میکنه، این خیلی تفسیر داشت، شاه رو خیلی نگران کرد هر روز که میگذشت، و مخالفین شاه رو امیدوار کرد که کارتر جواب پیام شاه رو نداده. و اینا اضافه کردن به اون ذهنیتی که از دکترین کارتر داشتن، مسئله حقوق بشر، که میگفت که آره ما قبلا از ترس کمونیسم هر کسی رو که میگفت مبارزه میکنم با کمونیستا، هر چقدر که دیکتاتور بود، ما میگفتیم آغوش ما برات بازه، ولی این دیگه درست نیست. و نه فقط هم درباره ایران، کلن در جهان سوم سیاست آمریکا باید عوض بشه، به خاطر اینکه همینه که باعث شده ما وضع اقتصادیمون خراب بشه. این دنیای قطبی شده خوب نیست، خیلی مخالف سیاست ها و سیاست مداری کیسینجری و نیکسونی و اینا بود و میگفت اصلاحات لازمه، و ما در برابر کشورهای جهان سوم سیاست های اخلاقی تری باید در پی بگیریم. اعتماد سازی باید بکنیم و آدم خوب باید باشیم، اعتماد باید بکنیم، خلاصه از اینجور صحبت ها. توی تیم کارتر هم هستن کسایی که دیدشون به شاه واقعا خوب نیست، فکر میکنن که فساد در حکومت زیاده، ساواک خیلی خشنه، منتقد شدید شاه هستن، دیکتاتور میدوننش، و بعضیشون فکر میکنن پروژه مدرنیزیشنش هم شکست خورده است، پروژه سطحیه، فشار به مردم میاره، بی نتیجه است. و اینم نکته خیلی مهمیه، شروع کردن بعضیاشون یه تماس‌هایی با ایرانی‌های ناراضی گرفتن، و خلاصه حرف این که در سطح بالایی در کابینه کارتر، در سطح مثلا تا معاون رئیس جمهور، هستن کسایی که میخوان دو تا سیاست رو پیگیری کنن: یک، سلاح به شاه دیگه زیاد نفروشن، به ایران زیاد نفروشن، و دو، برای رعایت حقوق بشر بیشتر به ایران فشار بیارن. اون سلاح نفروشنه خودشو کجا نشون داد؟ خیلی نمادین، وقتی که شاه میخواست F-16 بخره و بهش نمیدادن، گفتن این ربطی به اون درخواستای حقوق بشری و اینا نداره، ولی به نظر میرسه که داشت دیگه. کل قصه این بود که نشون بدن که کارتر نیکسون نیست و سیاست عوض شده. اسلحه میفروختن، سلاح میفروختن، ولی اون F-16 رو گفته بودن که نمیدیم. بعد این وسط 5 ماه هم شد که اصلا آمریکا در ایران سفیر نداشت، سفیر نداشت، تا رسیدیم به سال 77، 1977 سالیوان اومد. و دیگه الان این یه وقتی که در رده‌های بالای سیستم در آمریکا کسایی هستن که شاه رو مشکل میدونن و فکر میکنن که خوبه که یک انتقال قدرتی صورت بگیره، یا اینکه فکر میکنن ناگزیره و یه انتقال قدرتی صورت خواهد گرفت. ما میگن که ما فشار میاریم برای حقوق بشر، درسته ما دنبال رفتن شاه نیستیم، ولی شاه نمیتونه این چیزی رو که ما میگیم اجرا کنه، چون تو وقتی همه عمرت فرانکو بودی نمیتونی یهو خوان کارلوس بشی. این رفرنس ها رو هم براش ویدیو میسازیم که بعدا بهتر متوجه بشیم. و برای همین حتی توی دستگاه حاکمه کارتر هستن کسایی که فکر میکنن که شاه باید بره، یا باید بره یا بالاخره میره، اینطوری دارن دربارش فکر میکنن. چی هست حالا این خواسته های حقوق بشری که دارن و شاه بهشون تن نمیده چیه؟ این بود که زندانی های سیاسی باید آزاد بشن، انتخابات آزاد باید برگزار بشه، یک سری مقامات باید به خاطر فساد محاکمه بشن، مثلا اشرف باید، اشرف پهلوی تبعید باید بشه، خواهر شاه. و اینا همه در حالیه که در ایران از این خبرها نیست. در ایران جو همونیه که بود، اینطوری که این مقاله میگه جو بسته پلیسی. میگم تکرار کنم دوباره که این واقعا موضوع پرمناقشه ایه، هستن کسانی که اینو قبول ندارن، این برداشت و روایت رو کلا قبول ندارن. من ولی فکر میکنم یه راه فهمیدن اینی که ما منابع معتبر متفاوت رو بخونیم، و البته در این مسیر خیلی مهمه که من بگم این چیزی رو که دارم میخونم از کجا خوندم، برای همینم لینک ها در توضیحات هست که پیشنهاد میکنم ببینید. این مقاله میگفتش که اینا میریختن کلی آدم رو میگرفتن، سیستم پلیسی ساواک رو داشت توضیح میداد در اون سالها، بعد با رشوه زیاد خیلیاشون رو آزاد میکردن، و این شده بود یه راه پول درآوردنی واسه مامورای ساواک. جواب نمیداد، مسئله رو حل نمیکرد، مسئله اضافه هم ایجاد میکرد. نوامبر اون سال شاه رفت آمریکا، و تو اون سفرش به آمریکا صحنه هایی درست شد که فکر نمیکنم کسی ببینه و از یادش بره. شاه اومد کاخ سفید، در واشنگتن تظاهراتی شد، به خشونت کشیده شد، یه صحنه‌هایی درست شد که اصلا از زمان اعتراضات جوان‌ها به جنگ ویتنام کسی شبیهش رو ندیده بود در آمریکا. تو اون سفر کارتر میگن کشید جاهو کنار، گفت شما باید لیبرالایز کنی، باید یه خورده باز کنی کشور رو. مقاله میگه خودش استرسی بود کارتر که من چطوری به رهبر یه کشور دیگه همچی حرفی بزنم، ولی گفت گفت، اینا میگم مهم حواسمون باشه، جاییه که یه گروهی در بدنه دولت آمریکا دارن عادت میکنن به این فکر که دیگه شاه به نظر میرسه که منفور مردم شده و باید بره. کی؟ نوامبر 77 میشه پاییز سال 56. و حالا شاه باید بره، بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ اینم قطعا کسی که فکر میکنه شاه باید بره، باید یه فکرایی هم بکنه برای اینکه حالا بعدش چی میشه دیگه. بپریم از این به جشن سال نو میلادی، اول زمستان 78 میشه، چند هفته بعد از اون دیدار واشنگتن، زمستان 56 میشه. کارتر میاد تهران، مهمانی شب سال نو رو مهمان شاهه، شاه هم زندانیای سیاسی رو آزاد میکنه. تو اون سفر دیگه کارتر فشار بیشتری به شاه نمیاره، به نظر میرسه فشار رو جواب داده و به نظر میرسه موقعیت هم یه مقداری خطرناکه که بخواد بیشتر از این تضعیف بشه. و جالب این که تو این شرایط شناخت آمریکایی‌ها از سران مخالفین خیلی کمه، یعنی میگیم که شروع کردن به فکر کردن، ولی حداقل به نظر میرسه از نیروزهای مذهبی و آخونده و اینا واقعا شناخت خیلی خیلی کمه، حساب زیادی هم روشون باز نمیکنن، بیشتر حساب رو دارن روی تحصیل کرده ها و جبهه ملی ها و مصدقی های میانه رو و اینا باز میکنن، بختیار و سنجابی و اللهیار و صالح و آدمایی که سناشون بالاست، اینا سیاستمدارای دوره مصدقن، حالا به جز بختیار تقریبا. و مهمتر از این که در واقع به کی فکر میکنن اینه که به کیا دارن فکر نمیکنن دیگه. این شبکه زیرزمینی مساجد و مذهبی ها و اینا رو کلن تسلط خیلی خاصی روش به نظر میرسه آمریکایی‌ها ندارن. بعدم هی سیگنال هایی میامد که نشون میداد که فشار کارتر رو شاه زیاده، یا حداقل اینطوری برداشت میشد، مثل برکناری نصیری از ریاست ساواک. حالا این ویدیو ویدیوی تاریخ ایران نیست، ویدیوی شاه نیست، دوره پهلوی نیست، انقلاب نیست، و من هی باید جلو خودم بگیرم زیاد تو جزئیات اینا نرم، چون اون یه فرصت دیگری میخواد و یه ویدیوی دیگری. این ویدیو ویدیوی کارتره و اون چیزی که به نظر من مهمه و خوبه که ازش حداقل این رو بگیریم اینه که واقعا با هر معیاری نگاه کنی، عملکرد دولت کارتر در حمایت از یک متحد مهم عملکرد قابل دفاعی نیست، واقعا خیلی سخت میشه ازش دفاع کرد، عملکرد ضعیفیه. اونطوری که باید از شاه که متحد مهم آمریکا بوده در منطقه حمایت نکرد. خب اینو به نظرم دیگه خیلی نمیشه روش بحث کرد. اینم باز به این معنی نیست که از دست دادن ایران برای آمریکا مثلا فقط تقصیر دولت کارتره، اینطوری نیست، ولی به هر حال میدونیم اتفاقاتی که افتاد و میدونیم و دیگه ازش میگذریم. حرف مقاله اینه که آمریکایی‌ها توطئه‌ای برای برداشتن شاه نکردن، ولی اون برنامه حقوق بشری کارتر نهایتاً کار شاه رو ساخت. کار شاه رو ساخت و انقلاب ایران پیروز شد و یک سال بعد از اینکه کارتر در تهران به شاه گفت آفرین به شما، مثلا جزیره ثبات درست کردی در این منطقه ناآرام، شاه از ایران رفت. بعدم معلوم شد که بیماره و خواست برای درمان بره آمریکا و اینجا دیگه کارتر موافق نبود. وضعیت اینطوری که آره شاه متحد آمریکا بوده و خب الان دیگه در قدرت نیست، مخالفینش قدرت رو گرفتن در ایران و بعضی از آمریکایی‌ها میگن که ما نباید سرنوشت خودمون رو در آینده ایران گره بزنیم به سرنوشت شاهی که قدرتش رو از دست داده و از کشورش آمده بیرون. و کارتر هم نمیخواد به شاه اجازه بده که وارد آمریکا بشه و یه ریسکی رو بخواد برداره، مخصوصا با توجه به اینکه دیپلمات‌های آمریکایی در تهران هستن. و از اون طرف فشار به کارتر شروع میشه. از سمت کی؟ از سمت امثال کیسینجر و راکفلر و اینایی که نمیگن شاه دوست آمریکاست و ما باید پشتش باشیم و باید بهش اجازه بدیم بیاد، وگرنه این چه پیامی که ما به متحدین دیگمون میفرستیم، وظیفه اخلاقی و چیچه سیاسی بود، یعنی دیگه کیسینجر داره درس اخلاق میده به کارتر. نهایتاً کارتر میپذیره و شاه میاد، پذیرش میشه در بیمارستانی در آمریکا. این باز دوباره مسئله‌ای که خیلی حرف داره، که اینایی که دنبال این بودن که شاه بیاد به آمریکا انگیزه هاشون چی بود، انگیزه های مالی این وسط بود یا نبود، مسئله سیاسی بود، مسئله اخلاقی بود، باز دوباره وارد اون نمیشیم. یه دو سه تا لینک توی توضیحات هست در مورد اونم بیشتر میشه دید و خوند. نتیجهش در ایرانی میشه که یه گروهای از مردم خیلی عصبانی میشن از اینکه شاه تونسته بره آمریکا، یعنی آمریکا به شاه پناه داده و خب این نگرانی هم هست که شاید دوباره الان یک توطئه‌ای بخوام بکنن، کودتا بخوام بکنن، نکنه دوباره یه برنامه‌ای بخوان بچینن بعد از انقلاب، ولی خب هنوز رژیم بعد از انقلاب ثبات کامل نداره. سفارت آمریکا رو میرن اشغال میکنن، دیگه ماجراشو میدیم، کارمندای سفارت رو گروگان میگیرن و چشمند میزنن و ملت عصبانی جمع میشن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر کارتر، مرگ بر شاه. بحران خیلی بالا میگیره. دوباره ما تو این داستان هم نمیریم، باشه برای بعد. اینجا اونجایی که دیگه روابط با ایران قطع میشه، روابط آمریکا، واردات نفت قطع میشه، 8 میلیارد دلار پول ایران اونجا بلوکه میشه و اصلا کارتر هم وارد یک بحران بسیار بزرگ تازه میشه. جامعه آمریکا معمولا نشون داده که وقتی بحرانی میشه جمع میشه پشت رئیس جمهور. اینجا هم واقعا اپرووال ریت کارتر میره بالا، رو 30% و اینا بود، میپره به 60%. حتی روزولت بعد از پرل هاربر همچین پرش سریعی نکرده بود اپرووال ریتش، ولی برای کارتر میپره به 60% از 30%، اینطوری که توی این کتاب نوشته، و میشه چهره ملت آمریکا و با پشتیبانی ملت حالا باید بره و این بحران رو حل کنه و آمریکایی‌ها رو نجات بده و موفق نمیشه. میدونیم که موفق نمیشه، تلاش‌های دیپلماتیکش موفق نمیشه، عملیات نجاتی که طراحی میکنن از تبس خودش میشه یک فاجعه دیگری، 8 کشته اونجا میده. این ناتوانی در نجات آمریکایی‌ها میشه بزرگترین مشکل کارتر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. اصلا خیلی با شانس کمی دیگه وارد انتخابات شد. امیدش بیشتر از این که به پیروزی خودش باشه به شکست رقیب بود، به این بود که اون یه سوتی بده. رقیبش ریگانه، نتونسته بود گروگانا رو آزاد کنه، نتونسته بود وضع اقتصاد رو بهتر کنه و همه چیزایی که یه روزگاری براش امتیاز بود الان اعتبارش رو کم میکرد. همون لیدر نبودن و رهبر نبودن و اونم تو شرایطی که تورم 2 سال دو رقمیه، قدرت خرید مردم کم شده، اپرووال ریتینگ کارتر که رکورد زده از بس پایین، الان از ریتینگ نیکسون در شبی که استعفا داد دیگه کف بود، از اونم اومده پایین تر. و تو این شرایط کارتر رفت به رقابت با ریگان، ستاره سابق هالیوود یا بازیگر سابق هالیوود و یه آدمی که هرچند سنش بالاست ولی خب در مناظره و در جلوی دوربین بودن و اینا خیلی مسلطه. اون مبارزات انتخاباتی چند تا صحنه تاریخی و به یاد موندنی داره که آدم بعید یادش بره، همش هم خب پیروزش ریگانه. یه جا برگشت توی سخنرانی گفتش که تیکه معروفی هم هست، گفت که ملت در فشار اقتصادی هن، کارتر رفته تو دیکشنری دنبال تعریف ریسشن میگره، میگه این ریسشن نیست، رکود نیست. اگه سراغ دیکشنری میخوای بذار من بهت بگم ریسشن چیه، رکود چیه. رکود اون وقتیه که همسایت بیکار میشه، دیپریشن اون وقتیه که خودت بیکار میشی و ریکاوری اون وقتیه که جیمی کارتر بیکار میشه، بازیابی اون وقتی شروع میشه که جیمی کارتر بیکار میشه. یک دو تا هم تو مناظره ها بهش انداخته که اونجایی که گفت مردم از خودتون سوال بپرسید که وقتی که میرید رای برید از خودتون بپرسید که وضعتون از 4 سال پیش بهتره یا بدتره، قدرت خریدتون بیشتره یا بدتره. کاری حالا به اوناش نداریم، شاید تو ویدیو ریگان به اونا پرداختیم. همینطوری که میدونیم کارتر انتخابات رو به ریگان باخت. انتخابات، شب انتخابات سالگرد اشغال سفارت آمریکا بود در تهران و مدام به جامعه یادآوری میشد که این آمریکایی‌ها هنوز اسیرن و کارتر هم نتونسته بیاردشون بیرون. به نظر می رسید بالاخره حالا یه روز، نه دو روز، یه هفته، نه دو هفته، یه ماه، نه دو ماه، ولی 1 سال شد نتونسته کاری بکنه. بیشتر از این که واقعا ریگان پیروز بشه، کارتر بود که باخت به افتضاح اقتصادی و بحران گروگانگیری و مشکلات دیگه. کارتری که رئیس جمهور باهوشی بود، آدم مطلعی بود، مرد آگاهی بود، آدم خوبی بود از خیلی از نظرها و جامعه، ولی یاد گرفت که اینا صفتهای کافی نیست برای رئیس جمهوری خوبی شدن، حداقل در سیستم آمریکا. میگن کارتر غرق بود در ماکرو منیج کردن، از این مدیرایی که هر جزئیاتی رو میخواست خودش اداره کنه، یه مورخی نوشته بود که از مهندس دیگه رئیس جمهور بهتر از کارتر در نمیاد، از مهندسا بهتر از این رئیس جمهور در نمیاد، و شاید اینم حرف درستی باشه. ولی به رئیس جمهورهای بعد از کارتر که نگاه کنیم، میبینیم بعدن هم رئیس جمهورهای دموکرات ازش فاصله گرفتن، یعنی یه طوری انگار سمی شد شهرتش که بقیه هم خودشون رو قاطیش نکردن، و البته خود کارتر هم بعدن از سیاست دور شد، رفت به همون کارهای خیریه و آمول منفعه، و خیلی هم مؤثر بود هم در گسترش صلح، مذاکرات صلح، جاهای مختلف دنیا، نظارت بر انتخابات، موزامبیک، کره شمالی، سودان، اوگاندا، سومالی، نیکاراگوئه، آخرش هم سالها بعد از پایان ریاست جمهوری سال 2002 جایزه صلح نوبل گرفت، کلی هم در آمریکا کار کرد، در خونه ساختن برای فقرا و از اینجور چیزا. یک نتیجه ریاست جمهوری کارتر این بود که آدمایی به این فکر افتادن که نکنه اصلا دیگه ریاست جمهوری در آمریکا یه دوره‌ای شده. بعد از کندی، بعد از جانسون، جانسون هم میتونست دوباره کاندیدا بشه دیگه، میتونست دوباره رئیس جمهور بشه ولی نشد، نیکسون، و بعد از فورد، و بعد دوباره کارتر، فکر کنیم به این زنجیره، یکی 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 ترور شد، یکی دور دوم نیومد، یکی استعفا داد، یکی انتخابات مرحله بعدش رو شکست خورد، دوباره کارتر هم شکست خورد، نکنه جایگاه ریاست جمهوری آمریکا دیگه هیچ وقت اونی نشه که قبلا بود، نکنه دیگه ما هیچ لیدری رهبری در اون جایگاه نبینیم. و بعد شاید همین تمایل جامعه به چنین شخصیتی بود که نهایتا این جایگاه رو ساخت، این نقش رو نوشت، و وقتی نوشته شد دیگه کسی بهتر از ریگان پیدا نمیشد که همین نقش نوشته شده رو بازی کنه و دوباره مسیر رو عوض کنه. حالا به ریگان و بقیه جاهای دیگه میپردازیم. این خیلی کوتاه و مختصر یک نگاهی بود به جیمی کارتر، 39مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. مرسی که دیدید.